بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان ریاست و آن عبارت است از طلب کردن اعتبار و منزلت در نزد مردم به وسیله افعال خیر و پسندیده یا آثاری که دلالت بر صفت نیک کند. پروردگار عظیم در کتاب کریم می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. می نمایند اعمال خود را به مردم و یاد نمی کنند خدا را مگر اندک. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند: خدای تعالی فرمود هر که عملی به جا آورد که غیر مرا در آن شریک سازد، همه آن عمل از غیر است و من نیز از آن عمل بیزارم. و فرمود در روز قیامت ریاکار را به چهار نام می خوانند و می گویند: ای کافر، ای فاجر، ای غادر و ای جابر. عمل تو فاسد، اجر تو باطل شده، تو را امروز در پیش ما نصیبی نیست، برو امروز مزد خود را از آن کس بگیر که عمل از برای او می کردی. و فرمود هر که عمل اندکی از برای خدا بکند، خدا آن را بیش از آن چه کرده ظاهر می سازد، و هر که عمل بسیار از برای ریا و مردمان کند و در آن بدن خود را به تعب اندازد و شبها را به بیداری به روز آورد، خدا نمی گذارد مگر این که اندک نماید در نظر هر که بر آن مطلع می گردد. کلید در دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذاری دراز، اگر جز به حق می رود جادعت، در آتش فشانند سجادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریا از جنود جهله. خدای تبارک و تعالی وقتی عقل و خلق کرد 72 لشکر براش خلق کرد. یکی از اون 72 لشکر خلوصه. خلوص، خالص بودن، کار برای خدا دادن بکنه، این جزء لشکر عقله. صدق لشکر عقله، تواضع لشکر عقله، تمام صفات خوب لشکر عقله. اون وقت جهل صداش در اومد، گفت خدای چطور عقل لشکر داره من نداشته باشم؟ خدا برای اونم 72 لشکر درست کرد. جهل حالا اونم 72 لشکر داره. یه هر صفت بدی لشکر جهله، مثلا ریا لشکر جهله، کذب، دروغ لشکر جهله، هر صفت بدی لشکر جهله، تکبر مثلا لشکر جهله، اما تواضع لشکر عقله. آدم عاقل متواضع، اما آدم قاطی خودشو هی میخواد باد کنه، فیس کنه، تکبر کنه، به دیگران افاده کنه، این رو به علامات جهله افاده کردن. این کتاب هر کی نداره بخره، جنود عقل و جهل، شرح کتاب جنود عقل و جهل امام. حدیث، این حدیث رو امام یک کتاب کردن تقریبا این اندازش، شرح جنود عقل و جهل. تمام این صفات رو دونه دونه امام نوشتن و در اطراف صحبت کردن که مثلا صدق، راست گفتن لشکر عقله، در اطراف این صحبت کرد. تواضع لشکر عقله، در مقابلش تکبر لشکر جهله. فقط یکیشه که هم لشکر عقله هم لشکر جهل، و اون طمع. طمع هم جزء لشکر عقله، اما این کجا و او کجا؟ این طمع با اون طمع فرق داره. اون طمعی که لشکر عقله، طمع به رحمت خداست، اما اون طمعی که لشکر جهله، طمع به مال مردم. طمع داره، طماع، حریص. اون طمعی که جزء لشکر جهله، طمع به چیه؟ به مال دنیا. اما اون طمعی که جزء لشکر عقله، طمع به رحمت خدا. اینم یاد بگیرین که بدونی طلبها که لشکر عقل 72 تاشو لشکر جهله. اگه کسی بخواد آدم شه، باید کتابا رو بخره بخونه، خودشو با اون لشکر عقل میزون کنه. یعنی هر چی لشکر عقله خودشو با او میزون کنه تا عاقل بشه. ولی اگه با او میزون نکنه میره تو لشکر جهل، هیچی، حیوان از دنیا میره، آدم از دنیا نمیره. اگه بخواد کسی آدم از دنیا بره، باید لشکر عقل رو پیدا کنه. 72 لشکر داره. یکی از لشکر جهل چی بود؟ خوندن ریا. ریا یعنی چه؟ اینه آدم عملشو نشون بده به مردم. یه دلاشی رو داشت به عالمی رو کیسه میکشید. قدیما حمامای عمومی بود، پیر مردای یایتونه ردیف میشستن، دلاش هم بود، کیسه رو برمیداشت و این کیسه رو که اینجا میکشید چرکا رو از اینجا میابرد رو سینه آدم لوله میشد، میخواست نشون بده که یه پول دیگه اضافه دم در شما انعام بدی مشروسن دلاش، این دوزار رو بدیم به اون کیسه من خوب کشیده. این برای اینکه بگه من خوب کسی گشتم $5 بگیره. همون موقعی داشت این کار میکرد از عالم پرسید آقا ریا یعنی چه؟ هر کسی رو باید با زبون خودش باید صحبت کرد. عالم فرمود همین که چرکا رو از اونجا لوله کردی و وردی رو سینه من، این ریاست، خواستی نشون بدی باز اون رو میدفتی اون بر. این شعری آقای جندقی وقت میخوندن، مردان رو شوخ پنهان کردن است. مردان که آدم ای به افراد مخفی کنه، نه اینکه ظاهر کنه. شعری که پشت من میری جلو سینه من جلو مردم خوب جواب داده، نشون بده. خیلی ها مریضن، ریاکارن. مثلا تو این دهاتو دیدم همش میگه به اون حجری که بوسیدم، این میخواد بگه من مکه رفتم چنده به اون حجری که بوسیدم. خب بابا شل کن، چقدر میگه به اون حجری که بوسیدم؟ خدا توفیق بده تا حالا 20 دفعه من عمره رفتم. خب رفتی که رفتی، من کار خوبی کردی 20 دفعه رفتی، خواستی 2 دفعه بری بست بود، 18 دفعه میخواستی بری فقرا. البته سفر حج و واجب و نمیشه به فقرا داد، حج واجب بود رفت. اما بعضیا همش با پول میرن مشهد، با هواپیما میشناسن، مرتب در سال چند مرتبه میره، اما حاضری 100 تومن بده به یه مستحق. مخبی میگه الحمدلله خدا به ما توفیق داده سالی 5-6 دفعه مشهد ریا میکنه، اینشون میده. سناری مشهد نمیارزه، سنار اون مکه 20 دفعه مکه رفتی نمیارزه، چون نشون میخوای بدی. حالا این حدیث من برای طلبه ها سابقا گفتم، امشب هم بگم و بس. و اون حدیث اینی که هر وقت شیطان اومد سراغتون گفت ریا کنین، شما یاد این حدیث من بیفت. من یه حدیث دیدم که خدا میفرمه ریا کار، برای چی ریا میکنی؟ برای اینکه تو دل مردم جا کنی. ریا برای این میکنن، غالبا میخوان مرید پیدا کنن، مردم بهشون احترام کنن، حاج آقا سلام علیکم بگن، بفرمایید بالا حاج آقا حجری که بوسیدی بفرمایید، چون حجر بوسیده باده بگن بالا، دستمالش کنن ببرنشون بالا بشونن. بله اون وقت ریا برای این میکنی؟ تو بیا خالص شو، ما محبت تو رو بیشتر تو مردم میندازی. روایت ریا کار، حفظ کردین؟ ریا کار، برای چی ریا میکنی؟ برای که تو دل مردم جا کنی. بیا خالص شو، کارا رو برای من انجام بده، من محبت تو رو بیشتر تو دل مردم میندازم، مریدم بیشتر میشه. من در عمرم دیدم مله‌هایی که مثل آشرامسن زاهد بودن که اینا اصلا اهل تظاهر نبودن، خالص بودن، مریدشون بیشتر. من دیدم اینا که خالصن، الانم اونا که خالصن مرید بیشتر دارن. اونا که خالص نیستن همش میخوان هی یه کاری کنن مرید یاد کنن، با یه برنامه‌هایی خودشونو چه بکنن، حالا من رو منبر خوب نمیگم، توی ریاست‌های داخل کنن که تو مردم تو اجتماع محبوب بشن، اونها مرید ندارن. بنده من تو اگه خالص بشی من بیشتر مرید دارم. هر وقت شیطان از سراغتون گفت ریا کن، یاد این حدیث بیفت، برو به شیطان بگو برو پی کارت، من خالص میشم مریدم خدا بیشتر درست میکنه، برای تو عمل میکنم. آدم برای خدا کار بکنه طبیعتا اینجوریست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن و دعای قرآن هم داره، کسانی که ایمان دارن و عمل صالح میکنن ما دوستیشون رو تو دل مردم میندازیم. میگن غریبه است همسایه شما، چون نماز شب خونه آدم خوبی اهل ریانی خالصه شما دوستش داری، اما ریاکارو شما دوست نداری. بله ریا خیلی بده. این قصه رو هم گفتم باز برای اونا که نشیدن بگم، و حدیث رو تختره بنویسم. یه عالمی از نجف میامد با چند تا مریداش در یه قهوه خونه رسیدن، دن یه مشتی دارن مشروب میخورن. اون عالم عصا رو کشید و عرقا رو همه رو شکون، شیشه های مشروب شکون، عصبانی شد در قطب. یکی از عرق خورا با اینکه مسعود دوتا شعر گفت، ما تعجب مست شعر بگه، همونطور که مست بود همینطوری آخه مستا من دیدم قدیم، مستا رو شما نیدین تو این خیابون ره شبا ساعت 19 ما مستا رو قدیم دیدیم اینطوری راه میرفتن، پیل پیل گاهی هم میخوردن زمین، اینجاشون میخورد به لب جوب و میمردن. آره خیابون ره عرق فروشی بود و ستا رو برخونه های فلسفی یه دونه بود، پیر مرده یاده نرفتی اونجا نخریدی؟ آره یه وقتی عاشق احمد کافی میگن رو منبر گفت چه پولتون میدین میریم 20 تومن میدیم یه شیشه عرق، خب اینو برو گز بخر پسته بخر. یه نه پا منبر گفت آقا قیمتش این نی با شما گرون حساب کردن، شوخی کرد با آقای کافی، گفت قیمت عرق 20 تومن نیست، 15 تومنه، با شما گرون حساب کرده. آره منم با شما شوخی کردم. بله این عرق فروشای قدیم اون وقت درش هم بسته بود، حدود ما خیابونای بالا پشتیشه پیدا بود. الان سوریه نرفتین مشروب فروشا عرقا پیداست، ممالک دیگه اینجوره، اما ایران بعد از انقلاب دیگه یه مشروب فروشی که شما ببینید پشت شیشه، حالا قاچاق ها گاهی میگیرنشون، اما علنی مشروب فروشی نیست. ولی زمان تاق بود علنی پشت شیشه میچیندن و ولی طرفای ما چون مقدس داشت در میبستن، مشروب بود اما در مشروب فروشی بسته بود، شیشه عرق هم پیدا نبود. این داشا میرفتن پولم نداشتن یه شیشه بخرن، گاهی یه استکان یه قرون 2000 میای تایسگان میگم کشتی تلو تلو میخورد، پوز میداد که یعنی من مستم، یه شیشه خوردم، یه استکان خوردم. سندارم سیرابی میخرید اونجا، سیراب فروشام اونجا نشسته بود، این سیرابم مزه است میگن، پشت اون میخورد کشتی تلو میخورد. اصلا عرق آخه این نصف استکان که آدم اینجور مست نمیکنه، اما میخواست بگه من یه شیشه خوردم. من اینا رو یادمه، شما یادتونی؟ بله اینو همش اینو یادش. بله یه تایستگاه میخورد اما تلو تلو میخورد عرق فروش. این عالم عصبانی شد با عصا زد شیشه عرق رو شکون. این عرق فروش این مسته دو تا شعر گفته عالیه، همونطور که بود منم با همون حالت مستی بگم که شما بنویسیم. شیخ نجفی شکست پیمانه ما، شیخ نجفی شکست پیمانه ما، گردید بساط عیش ما یک سر تیج، گر بحر خدا شکست پس وای به ما، گر بحر ریا شکست پس وای به به. یعنی عرق ها رو کشکون برای خدا شکوند، یا خواست مقدسی بکنه جلو مریدا بگه ما عرق خور، شعر بگه خیلی ها. گفت شیخ نجفی شکست پیمانه ما، گردید بساط عیش ما یک سر ته، گر بحر خدا شکست پس وای به ما، اگه برای خدا کرده وای به ما عرق خورا، گر بحر ریا شکست پس وای ببه. دو پهلو داره، دو پهلو داره کارا، ممکنه بعضی کارا خالص باشه ولی مثل این که این عرخوره فهمید این آقا خالص نبوده. از کجا فهمیده گفتین؟ از اینکه شیشه ها رو شکون، چون شیشه رو نباید شکون، شیشه رو باید برداشت، عرق رو خالی کرد شیشه رو داد دست آب. شیشه مالیات داره، شیشه مالیات داره. یه دفعه گفتم براتون شنیدین، من طلبه بودم 57-8 سال پیش یه دهه محرم منبر میرفتم در جوانی، اونجا یه پیرمرد 90 ساله خمیده میامد تو مجلس، میگفتن این پسر آخون ملعری سمنانیه، به این نمیگفتن آیت الله، میگفتن پسر آیت الله، من میشه پدر این معروفتر بوده در 150 سال. خبر دادن به آخون ملعری سمنانی که چند بار شطور مشروب دارن میارن سمنان، ماشین نبود اون موقع، مشروب رو با شطور دارن میاره. تا خبر میدن به مریدا میفرمان پاشیم بریم، جمعیت رو حرکت میده، میان بیرون شهر شطورها رو میخوابونن، میفرمان شیشه ها رو وا کنین درشو، مشروب رو بریزین رو زمین، شیشه ها رو بذارین تو خنجین، شطورها رو بگیم ببرن. شیشه رو نشکن، مشروب مالیت نداره اما شیشه مالیت داره. لذا این عرق خور فهمید که این آقا خواسته نشون بده که ما والا اگر خالص بود شیشه رو نمیشکن، اینکه شیشه رو شکونده عرخوره فهمید این اهل تظاهر ریا بوده. لذا گفت گر بحر خدا شکست پس وای به ما، ور بحر ریا شکست پس وای به وی. از شکستن شیشه ها متوجه شد که این کار رو برای خدا نکرده. می چقدر دقیق مسئله. اول انقلابم خیلی ریختن این مشروب فروشی ها رو شکوندن شیشه ها شو، و اونا ضامن شیشه ها هستن، اونایی که اول انقلاب رفتن عرق فروشی ها رو شکوندن، مشروبا رو شکوندن، ضامن شیشه هاش هستن. برن از مرجعشون بپرسن که ما نمیدونستیم، اول انقلاب عصبانی بودیم، رفتیم مشروب فروشی ها رو با عصا با چوب زدیم، عرقا رو شکوندیم، شیشه ها رو شکوندیم، حالا فهمیدیم اشتباه کردیم، اون عرق فروش هم نمیشناسیم، صاحبش هم نمیشناسیم، ما تکلیفمون چیه؟ اگر تو شما بعیده باشه، حالا اگر کس این کارو کرده اول انقلاب شیشه های مشروب فروشی ها رو شکونده، یا شیشه مغازه شو یا شیشه مشروبو، این باید پولشو برسونه به صاحبش، اگه صاحبش اگه اون عرق فروش الان میشناسه باید بره پولشو بده، استفتا کنن از مرجعشون که تکلیف شرعشون چیه. بفرمایید خدا همه ما رو از ریا نجات بده، خالص بشیم، اگه خالص بشیم به نفعمونه، هم دنیا داریم هم آخرت. اگه ریاکار باشیم نه دنیا داریم نه آخرت. بفرمایید آقا مسئله بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط نماز جماعت. کسی
بعد این دیشب خوندیم عرض کردم جمعیت رفت تا اون کفشن، اونایی که پشت دیوارن، محاذی دیوارن، بعضی مرا پشت ستون، یه ستون خیلی بزرگیه، اون یه نفری که پشت ستونه به فتوای بعضی مشکله. بله بله، یکی دیگه بخونید.
جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد، ولی اگر مکان امام مقدار خیلی کمی بلندتر باشد اشکال ندارد، و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستند، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن زمین مسطح بگویند مانعی ندارد.
سراشیب زمین امام جمعه اینجا باید میشه معمومی، ولی یه قدری سراشیبه، اب نداره اون مقدار، اما اگر امام در مکان بلند بیسته معمومین پایین اشکال داره، ولی اگر امام در گودی بره، امام اینجا بایسته رو اون بالکون برن اقتدا کن، اب نداره، اما به عکس نمیشه، امام در بلندی بایسته معمومین اینجا بایسته اونجا محراب بره اون بالا، پیش نماز با آسانسور بره اون بالا، اونجا بایسته نماز بخوره معمومین اقتدا کنن، این نمیشه. بله بفرمید آقای فرمانی، بفرمید. یه حدیثی که در عمرم ندیده بودم براتون بگم. بله بنویسید فی کنز الامال، این حدیث در کنز الامال جلد 10، نمیدونم کتابخونه این کتابو داره یا نداره. فی کنز الامال جلد 10 صفحه 273. عن ابن مسعود قال لا یزال الناس، ابن مسعود نقل کرده، یه ننوشته از قول کدوم امام نقل کرده، فقط نوشته ابن مسعود قال لا یزال الناس بخیره، مردم همیشه در خیر و خوبی هستن، تا که لا یزال الناس بخیره ما آتاهم العلم من علمائهم، تا اون موقع که علم رو برن از علما بگیرن، نه از آقای ریش دروش وایساده تلویزیون صحبت میکنه یه دستم گوش میکنه، علم باید علما بگیره، نه یه آدم ریش ترش نشسته ولو مشهده ولو ملاست. این حالا میگیم این حدیث عجیبه، علم باید از علمای خوب بگیرن نه از هر کسی. ما یا شیطون به حضرت نو گفت بگو لا اله الا الله، حضرت نو فرمودن لا اله الا الله خوب حرفیه، اما چون تو میگی نمیشه، بابا زیر این کاسه نیم کاسه ها چطور تو اومدی به من میگی بگو لا اله الا الله؟ شیطون اومده به حضرت نو میگه بگو لا اله الا الله، حضرت نو بازاری بود فهمید قصه رو، این کلک زده، فرمودن برو فکار لاله خوبه، اما چون تو میگی من نمیگم، پس هر حرف خوبی رو هر آدمی زده شما نمیتونی قبول کنی. دائما حدیث من تو امرو نهیده بودم آقا به خیر ما آتاهم العلم ان علمائهم و کبرائهم، از بزرگان آدم علم بگیره، نه یه روزخون آخوندشی گول، از کبرائهم علمای بزرگ. زمان ما از مرحوم آقای شاهوادی میرفتیم پا منبرش بچه بودیم، حالا آقای شاهوادی پیدا نمیشه. و کبرائهم و ذوی انصابهم، مردمان با شخصیت، علمو از اون آدم بره بگیر، نه از هر کسی، نه از آخوندی، نه از هر فاسقی، نه از هر فاجری. به قول اساسن مرتضی منزل ما میگفت یک خارجی کتاب نوشته در راجع به اسلام، بابا تو اگه مریض نیستی خودت چرا مسلمان نشدی؟ در عظمت اسلام کتاب نوشتی. مستر زرزر، ایشون شوخی میکرد، آقای مستر زرزر کتاب در فضیلت افضلیت اسلام نوشتی، خب اگه مریض نیستی خودت چرا مسلمان نمیشی آقای مستر؟ مگه ما میتونیم اینجور کتاب رو بخونیم؟ پلان مستر در عظمت اسلام کتاب نوشتی، مگه ما میتونیم بخونیم؟ مادامی که مردم علمشون از علمائهم و کبرائهم و ذوی انصابهم میگیرن، این دائما در خیره. حالا اگه به عکس شد، فاذا آتاهم العلم عن صغارهم، اگر علم از کی گرفتن؟ بچه روزخون واعظ شهیر که سویتی هم نخونده، حالا شده واعظ، نشستن پا منبر، این از این استفاده میکنه. یه روز عاشق جعفر شوشتری میرفته منبر، 130 سال پیش در تهران از نجف آمده بود، پا منبر عاشق جعفر میشستن، یه روز هم مردم پا منبر آخوند جیگول که زلفا اومده اینجا، موبایلش هم زنگ میزنه، ماشینش هم دم در بوق میزنه، بله گرفتاری، بدبختی، کار به کجا رسید؟ یه روزی مردم پا منبر عاشق جعفر شوشتری میشستن. فاذا آتاهم العلم من انصغارهم و سفلهم، پرمایگان، سفلهم یعنی از آدم های بی شخصیت، ریشش ترشیده، اصلا نور کف صورتش پا میشه، وقت میاد از اسلام و عرفان و دین در تلویزیون برای ما صحبت میکنه، بدبختیه. گوش نکنید. فاذا آتاهم العلم عن صغارهم و سفلهم فقط هلکو، فقط هلکو، محققا هلاک میشن. اگه روزگاری مردم علم از بچه ها گرفتن، از واعظ بچه و از کسانی که فاسق و فاجرن، هلکو. من در عمرم این حدیث دارم نایده بودم، میبینم مردم هی دارن عقب میرن. نگو دیگه اون علمای سابق نیستن که مردم علم از اونا بگیرن، علم اما ها میگیرن، لذا مردم هی دارن عقب میمیرن عقب. فارسی بفرمید آقای رمضان این حدیث رو کوچیکتا همینجا بشه. فیضا آتاهم العلم، آتاهم العلم عن صغارهم و سفلهم فقط هلکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابن مسعود رحمه الله گفت همیشه مردم در خیر و خوبی هستند، همیشه مردم در خیر و خوبی هستند تا وقتی که از همیشه مردم در خیر و خوبی هستند تا وقتی که از علما و بزرگان و مردم با شخصیت، تا وقتی که از علما و بزرگان و مردم با شخصیت علم و دانش به آنان رسد، و مردم با شخصیت علم و دانش به آنان رسد، و چنانچه از کودکان و فرومایگان علم به آنان رسد، و چنانچه از کودکان و فرومایگان علم به آنان رسد، محققا هلاک شوند.
باید علمای بزرگ رو پیدا کنین، از اونها علم رو بگیرین، علم از بچه ها نگیرین، از بزرگان علما بگردین، شهرستان ها برید، پیر مردای 80 ساله رو پیدا کنین، علم از اونا بگیرید. بله، آقای آخوند ملا علی همدانی از همدان میره مشهد پیش آشغالی نخودکی از او تقاضای موعظه میکنه، اون که خودش مجتهد بوده، شاید مقام فقهیش بالاتر بوده از آشغالی، آشغالی زاهد بوده، اونم میگه نرنجون نرنجون که گفتم برات. غرض این که تا موقعی که مردم علم از علمای بزرگ میگیرن خوبن، دائما در خیرن، ولی اگر رفتن دیگه پیش آخوند جیگول، بله، مداح دست بزن، دینش از مداح گرفت که میگه بزن بزن بزن. سنی ها مسخره میکنن ما رو، اهل تسنن. یه سالی حاجی ها در مکه فروردین بود، 5-6 سال قبل فروردین تصادف کرده بود و ایام، بله، مکه، حاجی ها در مکه در سال تحویل شروع میکنن تو خود مسجد حرام داشت. حالا خوب بوده، روابط ایران و سعودی خوب بود، اگر خوب نبود بدتر بود قصه. آقا همینو مدرک گرفتن بر بطلان شیعه، چون قرآن یه آیه در مذمت دست زدنه. آیهشو بخونم، چون در زمان جاهلیت نماز مردم در مسجد حرام سوت بوده و دست. آیهشو بخونم، ما کانت صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسلیه. یعنی زمانی بوده که نماز مردم در مسجد حرام چی بوده؟ سوت بوده و دست. این آیه رو مدرک گرفته بودن برای اینکه شیعه، بله، آخونداشون خیلی بر علیه ما کار کرد. ولی روابط ایران و سعودی خوب بود، سرصداش خیلی در نیامد، و الا خیلی خطرناک. یه مش مردم عوام پا میشن از اینجا میرن و 4 تا مداح دست بزن تو مسجد حرام، اونجوری جای دست زدن نیست که. آقا خیلی بد شد اون سال، خیلی بد شد. تو مسجد حرام موقع تحویل دست زدن، همینجاش هم نباید بزنن، صلوات بفرستن. مثلا امسال که شب 40 تحویل، شب 40 نباید دیگه دست بزنن، و شب 40 نباید دیگه ماشو بوسه کنن، و اصلا ما عید نداریم امسال. 11 فروردین، 12 فروردین، 13 فروردین، اون 3 روز عید داریم. ما سفر تموم شده، 28 29 تموم شده، دید و بازدیدار همه رو بذارید جمعه اول ماه ربیع که 11 فروردینه، شنبه 12 تعطیل رسمیه، 13 تعطیل رسمیه. این 3 روز برید دیدن ارهامتون، بقیه عزاداری باید بشه. امان از اونایی که در دهه ماه سفر پا میشن به خارج، با عیالش بلیط هواپیما میگیره دبی و لندن و امریکا و کجا و کجا برای تفریح میرن، اونا برگردن به سرطان مبتلا میشن و 2 ماه بعدم میمیرن. اینو بهشون بگی اقول من، هر کی از فامیلاتون بلیط گرفته میخواد در ایام سفر بره، بگید فلانی گفته برگشتی وصیت نوشتو بنویس، سرطان میگیری در و بعدش هم میمیری، یا ماشین بهت میزنه از بین میری. اینا مطالبی ساقه ها. دولت هم بدتر هی آتیشش هم میکنه، هی میگه که از طرف دولت ماشینا تو خیابونا جنازه، تو بیابونا جنازه میبرن. یعنی نور ایام نوروز ناراحت نباشین، هر کی تو جاده تصادف کنه ما ماشین داریم. اصلا تحریک میکنه که مردم عید بگیرن. اصلا باید بگه امسال با جنازه رو خودتون ببرین، دولت مأمور انتظامی نداره، اصلا دولت عید نداره، لذا جنازه ها با خود مردمه. آره اینو جنازه ما پیروز هم اینجور گفتیم تلویزیون حالا همینا رو پخش میکنه. من اینا رو گفتم دو سه روز قبل، تلویزیون پخش میکنه که دولت پیغامم برای رهبر انقلاب میدم، میگم شما هم بفرمایید که دولت اینقدر آتیش چیز نکنه، نوروز تعطیلات، نوروزی نوروزی نوروزی، نمیدونم ماشین در جاده ها چه، خیالشون راحت باشه اگه مردی ما رو حلال کنه. اصلا مردم آتیشش هم عوض اینکه اصلا حرفش هم نزنن، بگن امسال تو جاده ها مامور انتظامی نی، چون مردم ایام عزاداری عید ندارن، دولت هم برنامه نداره، هر کی مرد با خودشه، جنازه ها رو خود مردم ببرن. مثل زمان طاغوت، زمان طاغوت جنازه رو دولت نمی برد، یادتونه پیرمردا یکی که میورد کنار کوچه، خود مردم میمدن، گاهی هم دو نفر شریک میشدن، گوش بدین، دو نفر دوز بودن، یکیشون میمرد، من یادمه، کنار کوچه زنده بود، یه پارچه هم روش میکشیدن، وقت اون که زنده بود به مردم میگو آقای کمک کنی جنازه رو ببریم، مردم هم پول میریختن، حالا این زنده بود، یه ساعت که میگشت یه مقدار پولی رو جنازه جمع میشد، بعد میگو حسن آقا پاشو بریم، کسی نی، پا میشدن پولا رو نصف میکردن میردن. یه زمان طاغوت که جنازه دست مردم بودی که از کارای دزدی مردن بود، که یکی نفر شری الان نمیشه این کارو کرد، چون الان جنازه رو با دولت ببره، کسی بخواد کنار کوچه جنازه ببره میگیرن، میگن تو اینو کشتی، بله جنازه رو با دولت ببره، قدیم دولتی نبود، دست مردم بود، همه کارا دست مردم، حالا همه کارا دولتی شده، مردم اونم دولتی شده، همه کارا پیش نمازی هم دولتی شده، مسجد ها دیگه مراجع پیش نماز نمیتونن بذارن، با دولت بذاره، شورای مساجد، بچه طلبه ها اونجا نشستن پیش نماز سویتی خون مغنی خون میزنن تو مسجد، و ملا همه در قم چیز شدن، آثار باستانی همه در قم بعد از انقلاب مشتهدا موندن، مشتهدا دیگه نمیان تو شهرستان ها. اینا حرفای سیاسیه که من میزنم، به سران مملکت بگید که آخوندی بعد از انقلاب دولتی شده، پیش من میان پیش نماز میخوان، میگم مگه نمیدونی پیش نمازی دولتی شده، میگه نه والا، یا ما نمیتونیم پیش نماز تعیین کنیم، باید بری پیش دولت، شورای مساجد از طرف دولته، شما باید بری اونجا یه پیش نماز شیگول برداری ببری دیگه، آجزی آبادی که به تو نمیدن، آشما فضای شریف مدار، ملاهای قدیمی، بله این ملاهای قدیمی میبینن دیگه جاش. لذا مسجد ها خیلال با رهبر انقلاب من اینو صحبت کردم، سه چهار موقع این حرفو که دارم میزنم با خود رهبر صحبت کردم، شما میدونید قم صادرات نداره، فرمودن عرض کردم بعد از انقلاب پیش نمازا رو چون شورای مسجد میذاره، مراجع مردم سابقا میرفتن پیش مراجع، پیش آیت الله خونساری میرفتن، پیش آقای بروجردی، آقای خونساری رو آوردن راستای جلو، قدیم میرفتن پیش مراجع یه مشتهد میآوردن، اما الانه کجا میرن؟ شورای مساجد. اینو برای شما خودتون اقدام کنید، مراجع قم شما شورای مساجد پیش نماز نده، همون که شما آقای کادرونی ما رو امام جمعه کرج کردید و فرستادیش کرج، و اگر یه آخوند جیگور رو شورای مساجد میفرستاد کرج، وضع کرج به هم میخورد. اما کار خوبی شما کردین، گفتم بهشون، گفتم اینکه آقای کاظمی فرستادین کرج خیلی عالی شد، حوزه علمی کرج اداره میکنه، نماز جمعه میخونه، طلبه ها 40 سال پیش ما، آقای کاظمی عالی، اینا رو همه رو تشویق کردم آقا رو که شما کار خوبی کردین، همون طوری که شما آقای کاظمی تعیین کردین، از سال به بعدم امام جماعت ها رو عده شما عده هم مراجع قم کمک کنن. بله اینا حرفاییست که من میزنم، خیال نکنیم من با رهبرم این حرفا رو زدم.
From Ibn Mas'ud, peace be upon him. People are always in goodness and blessing until they get taught from clerics and great teachers and people that are learned. And those who get taught from children and bad teachers will become destroyed.
آی فرمانی بیا بادشون. آی فرمانی بخونید. آی سلوات بخونید.